شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و درودهای فراوان بر شنوندگان خوب شما و خوشحالم که باز در این برنامه هستم.
سپاسگزار. جناب غربی، باز در وطنمون شاهد یک جهش نه، یک پرواز و یک حرکت زیبا بودیم برای گذشتن از این موانع و این سدهایی که در مقابل ملت ایران به وجود آورده بودند. می‌خواستم لطف کنید بفرمایید در مورد این خیزش شجاعانه و پر افتخار مردمی ایران و نظرات و تحلیل‌های خودتون بفرمایید.
با کمال میل اول علاقه‌مندم که این چند سال در دوران جنگ با عراق این کلمه مرسوم بود، حالا کمتر شده، ولی من به مفهوم واقعی کلمه میگم که هم تسلیت میگم هم تبریک. تسلیت برای این خونی که ریخته شده و زخمی هایی که فراوونن در تهران و شهرستان ها، تسلیت برای دزدیده شدن رأی مردم، در این حال تبریک به افتخار آفرینی های ملت بسیار ستور در ارجمند خودم که لحظه ای نیست که دلم از ستایش هموطنانم لبریز نشه. در این روزها ما شرایط ویژه‌ای رو میگذرونیم که از انقلاب تا حالا سابقه نداشته و هم ایران نقطه عطفی رو پشت سر میذاره و هم اونهایی که در رأس حرکت هستند نقطه عطف زندگیشون رو میگذرونن، که به این مسئله اشاره خواهم کرد.
بله،
من اجازه بدید که نگاه کوتاهی بکنم از اونچه که ما بیرون از سرزمین محبوبمون هستیم، یه نگاهی از بیرون بکنم.
لطف ببرمید.
چه واکنشی هست در تمام جهان؟ تلفن هایی که از اروپا داشتم، خیلی تلفن های زیاد میشنیدم که در روزنامه فروش ها 40 تا 50 تا 40 تا 50 روزنامه که از ملت های مختلف در اروپا، معمولا مرسوم عربی هست، ترکی هست، انگلیسی هست، آلمانی هست، فرانسوی هست، شما اینا رو برخلاف آمریکا که معمولا عرب انگلیسی پیدا میکنه، اونجا همه هست.
بله،
گفتن که همه اینا رو که نگاه میکنه صفحه اول خبر مربوط به ایرانه، تصویرهای تظاهرات ایرانه، اعتراضات مردمه.
بله،
شعارهای که خیلی معروف شده در جهان هست که رأی من کجاست، به زبانهای مختلف، به زبان هلندی، به زبان فرانسه، به زبان انگلیسی، رأی من کجاست، رأی من چه شد. یا اینکه موسوی رأی من رو حفاظت کن.
بله،
در سرتاسر جهان مطرحه. حالا در آمریکا هم نه فقط کانال های عامه پسند و عمومی، بلکه کانال های اختصاصی، بلکه کانال های محلی هم دقایق بسیار زیاد رو به این مسئله گذاشتن و توجه بسیار عمیقی به میشه و به نظر من این روزها مثل یک دانشگاه با کلاس های فشرده برای افکار عمومی آمریکاست که ایران رو بهتر بشناسن.
بله.
تصویری که در گذشته از ایران داشتم و تصویری که تو این چند سال گذشته داشتم، تصویری که در این چند سال چهار سال گذشته از ایران داشتن، همه داره دگرگون میشه. ایران دیگری رو دارن میبینن جلوی چشمشون. در برنامه یکی از برنامه های پربیننده کانال تلویزیونی MSNBC که معمولاً برنامه 100% سیاسی میزگردی گذاشته بودن، مجری برنامه کریس ماتیو میگفت که من نمیفهمم این چه کشوریه، شما این صحنه‌هایی که ما الان داریم در اونجا میبینیم شما نمیتونیم در مصر ببینیم، نمیتونیم در عربستان ببینیم، نمیتونیم در کشورهای همسایه ببینیم، در کل منطقه چنین تصویری نمیبینیم. اونجا ایران جهان سوم نیست، بسیار نزدیک به جهان اوله. این سافیستیکیشنی که این پیشرفت سطح بالایی که اونجا داره و به اصطلاح سایبر کنکشنی که الان اونجا وجود داره، این بی‌نظیره. آگاهی مردم به شدت بالاست و اعضای پنل هم همه در همین راستا حرف می زدند که در تمام رسانه‌ها هم الان بحث سر این است که اگر در میدان، در صحبت گذشته اشاره کردم، در میدان تیانمن اسکوئر، البته دو دفعه میدون گفتم ببخشید، در تیانمن اسکوئر پکن اگر ما اسمش رو گذاشتیم اون زمان انقلاب فکسی، این دفعه اینجا واقعا سایبره، سایبرنتیک داره کار میکنه. الان فیسبوک، فلیکر، تویتر، بعد سپایک و از اون طرف SMS و پیام های اینترنتی، با وجودی که دستگاه های دولتی اختلال حسابی در این برنامه ها به وجود آوردن، تلفن های دستی رو، ارتباطاتشون رو مختل کردن تا اونجا که حتی BBC نتونسته برنامه هاشو پخش بکنه، با وجود همین حرفا از کسی در تهران میپرسیدم که این اجتماع که در قبل از اعلام نتایج جلسه انتخابات در میدان تجریش شده بود بیش از 20,000 نفر بودن، بودم این اعلامیه این تظاهرات چگونه انجام شد، یعنی اطلاع رسانی چطوری شد؟ جوابش این بود که فقط از طریق همین الکترونیک، یعنی با توجه به این که رسانه رسمی مملکت دست دولته و طبعا یک همچین چیزی امکان نداره، روزنامه هم جرأت نداره این چاپ بکنه، فقط از طریق سایبرنتیک و الکترونیک تونسته بودن به هم خبر بدن بیش از 20,000 نفر جمع شن. از طرف دیگه رفتار مردم و از طرف دیگه گفتارشون که خبرنگارای بین المللی در همه جای تهران و شهرستان ها حضور دارن، مصاحباتی که میکنن، بحثایی که میکنن، مناظرهایی که جوانها میکنن، چیزی به جز افتخار آفرینی نیست، به جز اینکه تعظیم بکنی، بلند به احترام بلند شی در برابر این اندیشه های بسیار روشن بالا، چیز دیگری نمیتونی ببینی. و از طرفی بلوغ فوق‌العاده و مسالمت‌جویی به شدت متمدنانه که وجود داره برای ملتی که 8 سال جنگ عراق رو تجربه کرده و خونهای وحشتناک به زمین ریخته در دو طرف چپ و راستش در عراق و افغانستان رو میبینه، بیگمان میباید اینطور باشه با سطح دانش سیاسی بسیار بالا. اینا در اینجا انعکاس در تمام رسانه ها همین هست. البته در رابطه با تظاهرات طرفداران احمدی نژاد بعد از انتخابات که تلویزیون ایران استاد در نشون دادن اینجور تصاویر که بزرگ نمایی ها اینا هم همون رو گرفته بودن و پخش میکردن و بر این باور بودن که پایه های مردمی احمدی نژاد قویه ولی تظاهرات بیش از 1 میلیونی مردم که به اعتراض این حرکت انجام شد از میدان انقلاب تا میدان آزادی، این مهر باطل به اون داستان، به اون اجتماع زد. وقتی من اون اجتماع رو میدیدم یاد سال به نظرم 89 یا 90 بود، یاد فردیناند مارکوس افتادم. درست تقریبا یک ماه قبل از اینکه فرار کنه از فیلیپین، فشارهایی که زیاد شده بود و از همه طرف تحت فشار بود، یه تظاهرات 200-300 هزار نفره در مانیل راه انداخت و بیرون از فیلیپین همه تصور میکردن که این حرفایی که گفته میشه بی خوده و آقای فردیناند مارکوس خیلی طرفدار داره و با که به صورت کلیک‌های تلویزیونی تونستن که اونو به شدت بزرگ نشون بدن. اما کمتر از یک ماه این آدم در جزیره هاوایی پناهنده شده بود. در حال این جمع کردن ها دو نوع هست، یکی دولتی هست یکی مردمی. این تظاهرات مردمی بیش از 1 میلیون که با وجود خطر، با وجود باتون، با وجود زخمی شدن، با وجود به طور وحشیانه کتک خوردن، این رو به جون می‌خرن و در مقابل هم لبخند دارن، در مقابل هم تحمل دارن و در مقابل عشق به آزادی همه وجودشون رو فرا گرفته و اینو در هر حرکتشون، در هر گفتارشون می‌بینی. این احترام همه جهان به نسبت به ایرانی‌ها برانگیخته و همه می‌دونن پذیرفتن که قماش دیگری در کار هست. نمی‌تونی در ردیف اسمای کشورها رو بچینی و بگی این هم یکی از در حال توسعه هاست، یکی از جهان سومی هاست. این طور نیست و نشون میده که این ملتی که از راه دراز هزارها اومده و تمدن ساز بوده، همچنان اگرچه 4 سال پیش بعضی از به اصطلاح تحلیلگران سیاسی نوشتن که خب حالا با این انتخاباتی که شد، احمدی نژاد انتخاب شد، دیگه مردم ایران مثل بسیار از جوامع دیگه مخصوصا مثل آمریکا میرن دنبال کسب و کارشون و دیگه کار به سیاست نخواهند داشت، یه درصد کمی مشارکت خواهند کرد و با همین درصد هم رژیم راضی خواهد بود. مگه تو آمریکا 50% مردم رأی نمیدن، اشکال پیش میاد که در مشروعیتش تردید میکنه، خب ایران هم اینطور خواهد شد. و برخلاف اون تصورها عملا دیدیم که وقتی که مطالبات رو دقیقا در یک اوج خودآگاهی به ویژه جوانها و زنان ایران در اوج خودآگاهی مطالباتشون رو میدونن چیه و به زیبایی و با هنرمندی تطبیق میدن با شرایطی که توش هستن و تحمیل میکنن و میسازن، برخلاف این که فکر کنیم یه رهبر کاریزماتیک افتاده جلو و یه دیگه پشت سر میکشونه. برعکس اون چیزی که امروز در این حرکت ما میبینیم، این مردم هستن که رهبر میافرینن، مردم هستن که رهبر برمیگزینن و مردم هستن که خط به اون میدن و راه رو بهش نشون میدن. این یکی از ویژگی هاست. در حال این انعکاس در سرتاسر جهان بالا است. دو تا تحول در آمریکا در جریان، یکی از طرف نوکان ها که اصرار دارن نشون بدن که حرکت های ایران در رابطه با سیاست های آمریکاست و جورج بوش خود مردم ایران رو سعی میکرد تحریک بکنه، ولی الان دولت آمریکا خیلی به اصطلاح کم اثر، کم حرکته. این دولت فعلی جان بولتون یکی از هارترین دست راستی های آمریکا از این حرفا میزنه، سخنگوی سابقه کاخ سفید از این حرفا میزنه و در مقابل مصاحبه اوباما نشون داد که تا کجا فراست سیاسی داره و تا کجا هوشمندانه برخورد میکنه، که من تحسینش کردم با این جمله که گفت که ما ساورنتی ایران رو، استقلال و تمامیت ایران رو به رسمیت می‌شناسیم و تصمیم هرچی در ایران گرفته بشه خود مردم ایران خواهند گرفت و از بیرون هیچ حرکتی اثری در تصمیم مردم ایران نخواهد گذاشت و ما هم اونجا هیچ حضور نداریم. ما اصلا حضور آمریکا خیلی وایده، باطل اصلا. و این خود مردم هستن که کار میکنن. این رو مقایسه کردن با اتفاق هفته پیش انتخابات لبنان. در انتخابات لبنان معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه بلند شده رفته در بیروت نشسته و با دو روزنامه النهار و الحیات مصاحبه کرده، صریحاً خطاب به مردم لبنان میگه چی انتخاب کنید و تهدیدشون هم میکنه، میگه فراموش نکنید کمک های آمریکا به شما و رابطهشون با شما در گروی انتخاب شماست. مشخصا این نه فقط مداخله در امور داخلی بلکه تحقیر رأی دهندگانه. این یه نوع برخورده و یه برخورده دیگه هم اینه که رئیس جمهور آمریکا مشخصا بگه که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، فقط باید منتظر باشیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم ابراز تأسف از خشونت و خون ریختن و صحنه‌هایی که در تلویزیون ها میبینیم هست. این بسیار عالی و حساب شده است. بعد از این گفته ایشون، تحلیلگران به اصطلاح نزدیک به کاخ سفید در تحلیل هاشون میگفتن که اوباما به خوبی احساس ایرانی ها رو میدونه که آمریکا پرونده بعدی در اونجا داره با کودتای 28 مرداد 32 یا 1953. ایرانی ها از این دخالت ها اصلا خوششون نمیاد و به همین دلیل هم سعی میکنه که کاملا کنار باشه و اجازه و واسط منتظر شد بدونه که خود مردم ایران چه میکنن. در نتیجه از این بابت هم باید بسیار خوشحال بود و مفتخر بود که این استقلال رأی ایرانی ها مورد به رسمیت شناخته شدن و تمام جهان قرار گرفته و همه در برابر این استقلال رأی در بلوغ سیاسی ایران سر تعظیم رو میارن. این بسیار با ارزشه. تا اینکه در گذشته دیدیم، همین حالا در کشورهای منطقه میبینیم که چطور یه دونه توپی که یه قدرت میاد، یه تشری که میاد، چه اثری در اونجا میذاره. حالا این رو برعکس در ایران میبینیم که این جوانهایی که به نظر میمد که هیچ کاری متهم میشدن به این که هیچ کاری به جز ظاهرشون ندارن، امروز تا کجا میفهمن، چقدر زیبا تحلیل میکنن، چقدر با خبرنگاران خارجی وقتی صحبت میکنن دقیقا مثل یک تحلیلگر با تجربه و خبره حرف میزنن.
بله
بله، این از لحاظ بیرون این نکته ای بود که لازم دونستم.
حتما خیلی هم لازم بود